بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد موسوی، 20 آذر ماه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم عجل ولیک الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. خب دوستان، دبیر محترم بگن کدوم یکی از رفقا بحث میخوام پیش ببرم. باشه، چشم اتمن. آقای
مهره
شما تقصیر خودتون بود. تقصیر خب بله. یه توضیح بدین بسید مفالت دیگه، درسته؟
مسائلی که بر عقد فاسد متعدد می شود، اولی زمان بود، دوم وجوب فوری رد بود، سومی حالا ظاهرن زمان منافعی که مستوفاد شده ازش مفرس بود، و سالسو اندرون لوکان للعین المتاعه منفعتون استوفاها مشتری قبل هم برد. اینه که برای اون عینی که مورد موازنه قرار گرفته منفعتی باشه که مشتری اونو استوفا کرده قبل از اینکه اون مبیع رو برگردونه به فروشنده. کان علیه عوضها علی المشهور، میگه بنابر قول مشهور بر مشتری اون عوض اون منفعت رو به فروشنده بپرده.
خب ما در مورد منفعت غیر مستوفات صحبت کردیم، درسته؟ تکلیفش هم معلوم شد. چی شد؟ منفعت غیر مستوفات ضمانت داره یا نداره؟
نداشت.
شیخ میگه نداره. نداشت. درسته؟ چرا نداشت؟ ما گفتیم مایاز منو به صحیح، مایاز منو فاسده دیگه. خب بر اساس قاعده ضمان،
چون گفتیم تو عقد صحیح غیر ضامن، اونجا ضامن نیست منافع غیر مستوفات، فاسد هم دیگه طریق الله
نیست. حل شد؟ خب ادامه بده.
بل ظاهر و ما تقدم من السرائر کامه به منزلت المقصود الاتفاق الالحکم، بلکه ظاهر اینه که از اون چی که از سرائر گذشت، این که باشه
کنوه به چیز بخواهیم، به اینی که مبتا اندرسه
همون مبیعه
به منزلت مقصود، به منزله مال قصد شده است. ظاهر از اون که
از این المبتاعه، خب به منزلت مقصود
الاتفاق و الان یعنی بر اون اتفاق کرد، این حکمشون متفق، همونطور که تو مال مقصود گفتیم اولین دلیل عموم اون روایته که میفرماید که بر تصرف مال یک مسلمی جز با طیب نفسش جایز نیست.
یعنی چی الان تو این مورد مال مسلم مال کیه؟
مال بایه، که این فروشنده ای که عقد فاسد کرده مبی دستشه.
یعنی منی که مال خودمو دادم شما از منفعتش استفاده بکنید، من طیب نفسم وقتی بود که این
معامله صحیح
نه وقتی بود که اون پوله دست من باشه مال من باشه، من در عوض اون پولی که شما دادی به عنوان ثمن کالا حاضر شدم بیام پایین معامله. روشنه؟ اگه ثمن این کالا رو شما از من بخوای بگیری، منم کالا رو بخوام پس بگیرم، تو به چه حقی از منفعت این استفاده کردی تو این مدت؟ مفت و مجانی که بهت ندادم. حالا دوستان، تیب نفس من نیست، تیب نفس من اونجایی بود که این معامله شما کالا رو داده باشم ثمنشو بگیرم. الان تیب نفس ندارم.
تیب نفس هم رضایت میشه؟
آره دیگه.
رضایت قلبی.
آره من راضیه راضیم. بخور از شیر مادری دیگه، طرف میره معامله میکنه میگه شیر مادر حلالتر. بخور اشکال نداره. واقعا اینطوری حاضر باشه بگم. خب حالا میگه ما اینم لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه بناء على صدق المال على المنفعه. خب مال چی بود؟ منفعت چیه؟ منفعت به چی مال نباشه؟ منفعت مال هست یا نه؟ مال یعنی چی؟
یه وقته
هست یه وقته نیست.
چیزی که مالیت داشته باشه
بود. آفرین. مال هر چیزی که مالیت داشته باشه. پس چیه؟ المال المال مال هم
مالیت.
خب چی مالیت داره؟ هر چی که مالیت داشته باشه یا هر عینی آیا مالیت داره؟
اولا
حاضر
بشم
به ازاش
پول
بدم. آفرین. خیلی از اینا اصلا مالیت دارن. همین دستمالی که الان همین دستمالا استفاده شده دیگه. یعنی مالیت داره دوستان؟ نه داره اصلا این دستمالی. یعنی الان اینجا هم افتاده باشه با من آشغال یک باید جمع کنه بریزش بیرون. مالیت یعنی که ثمن داشته باشه، ثمن بشه در مقابلش داد، پول بدن ملت بخرنش، حاضر بشم خرید و فروشش بکنم، مالی به ازاش داده شود. خب اگه این باشه میشه مالیت داره. حالا
ملاکش رو بزنیم عرف.
حالا این عرفیه دیگه، همینچه مال هم مالیه دیگه، مالیت هم عرفیه. مال حالا یه چیز دیگه داریم ما در عوضش میشه مل. خب ملک، المال و الملک. ما یه مفهوم ملک داریم، یک مفهومه. من ممکنه مالک این عین باشم ولی این مال مال محسوب
نمیشه.
البته مال مقوله به تشکیک، بعضی وقتا دیدین دیگه میگن فلانی مال داره. یعنی چی داره؟ گوسفند داره، گاو داره و اینا. خب چون گوسفند و گاو عملا مال حساب میشد، خونه و اینا هیچ وقت مال حساب نمیشد. نکته جالبم اینه چون خرید فروش خیلی نمیشه. خب طرف خونه داره دیگه، خونه داره دیگه، کس خرید فروشه. مال چهارپایی که میتونه خرید فروشش بکنه. آره الان سرمایه داری شده، مستقلات وارد سرمایه شده، یعنی شما میتونی بخری بفروشی، یه بازاری پدید آورده. اون احکام شرعی اسلامی رو باید ببینیم مثلا کلا تصویری که از خانه زمین داره آیا این مدلیه. حتی تصویری که شریعت اسلامی داره از ذهب و فضه، پول اینطوریه تو اسلام؟ پول وسیله چرخش اقتصادیه، نباید بمونه یه جایی، رکیزه نباید بشه، مرکوز بشه، زکات بهش تعلق میگیره که به حرکت در بیاد. خونه اساسا مالک زمین، ان الارض لله، شما اصلا نباید زمین برات قیمت مشخصش، زمین مال امامه، امام در اختیار شما قرار میده استفاده کنی. بنابراین قاعده قاعده مزارع و مساقات و اجاره یا قاعده خراج حسب قبالت الارض. الملک داریم، المال داریم، دیگه چی داریم؟
عین.
خب وقتی میگه العین،
این ظاهره نمون
در مقابلش چیه؟
المنفعت.
دیگه چی؟
خود مال و مقابلش میشه
الحق. ما این سگانه رو داریم، عین و منفعت و حق. سوال اینه که اینا مالک دارن یا نه؟ بله ملک هم. نه همه مالک این عین کیه؟ همین دستمال کاغذی های نابود شده، کثیف شده، خراب شده، مالک داره دیگه، مالکش کیه؟ مؤسسه است.
هر مالی نخوندین که تو بس انشاءالله تعمیر
کرد. خب منفعت چی؟ منفعت این ساختمون، این ساختمون یه منفعتی داره دیگه، یه کسی باید ازش استفاده کنه. مالک این منفعت کیه؟ میشه پرسید؟ بله میشه پرسید. حق چطور؟ آقا شما الان روی صندلی نشستین، کتابتون هم الان اینجاست، نفر بعدی میاد شما اینجا نشستین دیگه، شما چی دارید؟ حق چون مالک اینجا این روی صندلی که نشستین، منفعت این مال شماست؟ نه، حق اولویت نشستن روی این صندلی مال شماست، چون نفر اول اومد اینجا نشسته. درسته؟ مالک داره یا نه؟ مالک داره. مال هست یا نه؟ باید ببینی. عوض این کسی پول میده یا نه؟ عوض این که شما مثلا روی صندلی نشستی که حاضر پول بده؟ نه حاضر نیست. ولی الان اگه تو صف چی بگم؟ یه صف بگی که خیلی ها؟
خرید
ارز. آره. دم اربعین شده همه تو صف میوایستدن که برن دلار اربعین بگیرن. مطمئنن هم تا ساعت 10 صبح تموم میشه. ساعت 9 صبح هم تازه صرافی باز میکنه. اون مکانی که تو صفداری رو میشه خرید و فروش کرد یا نه؟ باها؟
حالا باش پولو.
آره دیگه خرید اوغلایی هم خرید و فروش میشه اون مکان.
جای پارک
هم. آها؟
جای پارک.
جا پارک هم عملاً جا پارک دیگه داره تبدیل به منفعت میشه. چرا؟ چون اون پارکبانی که اونجا اومده یک شرکتی اومده کنار این خیابون چیکار کرده؟ اجاره کرده. و اون داره چیکار میکنه؟ به شما هم اجاره میده. اون ذیل اجاره است نه ذیل حق. حق معمولا پدیده ای که به این سرعت تبدیل به مال شدنش محل بحثه. به این سرعت تبدیل به مال نمیشه. حالا پس فهمیدین این منفعت حق، هر چی از این به سمت حق میای مالیتش ضعیف‌تر میشه. اما مالیتش ضعیف‌تر میشه، درست گفتم. اما ملکیت کاملا واضحه، ملکیت عین و منفعت و حق مثل هم دیگه است، ملکیت داره معلومه. این ملک کیه؟ این حق. بله بعضی از حقا نه، مثلا شما حق ولایت بر فرزندتون رو حق قابل خرید و فروش هم؟
نه.
نه چرا؟ چون این حق طرفینیه، شما یک زینف، این بچه تون هم زینفه، شما حق نداری اینو خرید و فروش بکنی. پس حق اینطوریه. منفعت آیا همیشه منفعت مالیت داره؟
منفعت هم این فتش بود تو اولش
کنی. آها آقا جو، من خونم هر منفعتی داره، منفعتی که این خونه ما داره. آیا دستشویی داره مثلا این خونه، طرف میاد از این دستشویی استفاده کنه، من میتونم برای این پول بگیرم؟ چند روز پیش ما مثلا شطور، فرض کن یه شطوری، حالا مثال بزنم، یه شطوری منافعی داره، درسته؟ یکی از این منافع هم میتونه آقا قیافش باشه، یکی بره با این شطوری چیکار کنه؟ عکس بگیره. طرف میتونه بگه آقا اومد عکس بگیره، هر عکسی 10000 تومان، چون شطور مال اونه. خب عکس گرفتن با این شطور هم یه نفعیه دیگه. اون به من بگه پول بده، به ازای عکس گرفتن با این شطور پول بده، میتونه یا نه؟ اینجا ها محل بحثه. گرفتین؟ منافع بعد ببینید عرف برای این منفعت مالیت قائله یا مالیت قائل نیست. اگه عرف منفعت ما... یا مبهمه، بعضی وقتا میگه عرف هم خودش خیلی قاطعانه نمیگه منفعت نداره، بعضی وقتا قاطعانه میگه نداره، بعضی وقتا قاطعانه میگه داره، بعضی وقتا مبهمه براش.
الان دوست خیلی چیزا خیلی فروش میشه، مثلا تا آدامس جویده شده این فلان بازیگر مشهور مثلا الان خیلی فروش میشه، اون چیه؟
آها اون بعد ببین دیگه، سوال اینه مالیت داره یا نداره. به هر دلیلی مالیت داشته باشه، به هر دلیلی ها مالیت عرفی داشته باشه مالیت، حالا شما شاید شرعاً بگی آقا جون این مالیت معتبر نیست از نظر من، ولی آقا جون الان همین دستمال کاغذی که گفتم، همین دستمال کاغذیه، میگه آقا این دستمال کاغذی، دستمال کاغذی بوده که موقعی که اینشتین داشته فلان دندان فرمول رو می‌نوشته فلان جا فلان اندیشمند، این با همین پاک کرده، خب میره مزایده میذاری، کلی هم قیمتش میره بالا.
استاد
بزن تبلیغ براش پول بده. براش پول. من میگم رفقا نگاه کنید، اولا قبول کردید دیگه که وارد دایره چی دارید میشین؟ زیست عقلایی. بعدن تکلیف شرع رو معلوم میکنید. اول باید فهم اولایی داشته باشیم من بستر معامله. حل شده الان براتون فهم کنم دیگه، انقدر گفتیم که تا الان دیگه اگه حل نشده بود دیگه تا الان قاطعانه براتون حل شده. به این راحتی الان مقاومت نداریم، قبلا خیلی مقاومت داشتیم.
الان شریعت رو جاتون نگاهمون کنه، الان شریعت
نه میرسیم الان. شما مخصوص محرمه رو خوندین تموم کردین دیگه، متاسفانه کارش نمیشه که.
الان از هر چیزی استفاده منفعت میشه درست کنیم که
اگه
عرف بخواد، حتی الان از این دست
مکازی
که
بخوایم
منصوبش کنیم به یک آدم،
اصلا کلا اگه عرف بپذیره مالیات داره دیگه. ولی خب کلاهبرداری نباشه دیگه، طرف میومد بیاد بگه خب این نمیدونم این لنگه کفش مثلا فلانیه. الان یه زمانی بود برای این ماشینای قدیمی طرف میگه این ماشین نمیدونم شاپور غلامرضاست اینقدر قیمتشه، بعد یواش یواش بعد یه مدت بعد انقلاب یعنی تعداد این ماشینا خیلی زیاد شده، مثلا یکی دو تا هم نیست، دروغ دیگه. خب دروغ که باشه که دیگه تدلیسه، تدلیس که باشه که دیگه.
نه غیر از اون منفعت میشه، مثلا میگه الان روغن سوخته فسودیا رو میخرن،
نه این که منفعت داره، این که مثلا کالاس عینه عینه مالیات هم داره. کی گفت مالیات نداره؟
میگه ما استفاده نمیکنیم روغن سوخته،
ولی شما به خوردن استفاده نمیکنید، بس صد تا کار دیگه استفاده میکنه. نه این که هیچی، الان شما از لاستیک سوخته تا همه بازیافت هیچ کالای دور ریختنی رو، ولی براش اینجوری نیست که کالای دور ریختنی رو براش مالیات قائل نباشن. اما نگاه کنید یه تیکه یه دونه ورق کاغذ افتاده لای آشغالا، این مالیات داره یا نداره؟ ولی یه نفر اومده این کاغذ رو همه رو جمع کرده ریخته توی یه کیسه، این مالیات داره یا نه؟ داره. یعنی از اون آشغال جمع کنه اگه بری اون کیسهشو بگیری دزدی کردی، مال دیگه، اون مال قیمت داره، ارزش مالی داره.
سلام سلام، این آدم سکی بود توی فرگوسن بود، کی بود بازیه مثلا آخر آدم بود که توف کرده مثلا خبردارش داشتن دو مرد بگیرش، بعد مثلا چقدر میلیون دلار فروختنش. وای اوغلا مثلا واقعا چه عرفی مهم مالا اوغلا اسلامی چه بخواره چه میشه.
حالا سوال اینه که شما این رفتار رو اقلایی میدانید؟ هر رفتار عرفی الزاماً اقلایی است؟ نه، گفتیم ما اقلا به ما هم اقلا رو قبول داریم. یه وقت هست که این رفتاری عرف اجتماعی قبولش میکنه، امضای آقای فلانی خب یه قیمت میلیونی به دلار پیدا میکنه. خب شاید شما بیا این عرف اقلایی نیست که این رفتار رو انجام داد، به ما هم جاهل نه به ما هم عاقل. اگه عقل شو بشه خب این آدم فرگوسن یه چند وقتی چیز دیگه برای خودش کسیه، چند وقت دیگه یه آدم بیارزش میشه، درسته؟ بعد دیگه مثلا کاپشن احمدی نژاد دیده بودین یه مدتی؟
ماشینش هم بودن
بعد یه مدتی میبینی دیگه این آدم مثلا کلن از آب و تاب دنیا همینه دیگه، یه روز این دنیا این آدم سلبریتیه، فردا دیگه میبینی هیچ چیز. و تو میای پول تو بنده همچی چیزی بکنی؟ دیوونه
ندارم میشهره تو پول میشهره چند میلیون دوره باز اون به یکی دیگه میفروشه سود میکنه.
نه یه مدتی یه روزی هم هست که اون دیگه کلن میفته پایین.
آخه استادیو مثلا طرف یه کلکسیون داره یا مثلا میره چیز مزخرفی رو میخره، بعد مردم میگم با تعجب نگاهش میکنن،
اگر واقعا اقلایی باشه. نگاه کنیم، من الان نمیخوام بگم اون ارزش اجتماعی رو قبول میکنم یا نه، اقلایی باشه شما خط اول رد کرده، یعنی مرز تا ببینیم آن شرعی هست یا نه. من الان دعوای شرعی ندارم با این بحثا، الان بحث در اینه این معامله اقلایی هست یا نیست. بعضی خاص میگه اصلا این معامله حالا این معامله اساسا اقلایی نیست، باشه عرف هم قبولش میکنه اقلایی نیست. بعضی وقت‌ها میگه اقلایی است ولی شریعت قبولش نداره. شما همین الان تو مکاس محرم کم خوندین خب اموراتی که منفعت داره ولی منفعتش محلله نیست، خب منفعت داشته باشه نفعش حلال نیست، اون نفع رو شریعت اصلا به رسمیت نمیشناسه.
استاد بین عرف و بحث اقلایی هم یه روشن نشده، یعنی اگه بخوایم اینجوری معنا کنیم که بگیم ما مثلا این عرفه خب چه آدم عاقلی میره این کارو بکنه، اینجوری نمیشه، میشه بحث نسبی. یه وقت اصلا اگه بخوایم این نگاه بکنیم می‌بینیم اون کسایی که معرفتشون مثلا متفاوته، فرهنگشون به واسطه دین عوض شده، اصلا میگن کاری که مردم می‌کنن مثلا فکر کن توی جامعه یا برای مثلا چیزای کم ارزش مورد نیاز مردم پول نمیگیرن،
یا کنیم دوستان ما قبول دارم که امر نسبی میشه، اما اگه یه امری که از نگاه فرهنگ ما غیر عقلاییه ولی از نگاه یه سری فرهنگای دیگه چیه؟ عقلاییه، این امر دیگه شما نمیتونید با بناعات عقلاییه زیر سوال ببریدش. بنا عقلایی باید یک امر متفاهم مورد قبول عمومی باشه. شما شاید آخرش هم بگید آقا جون کدوم آدم عاقلیه پول بده به یه مایه گند بدبوه بیخاصیتی که وقتی هم که مخوری عقل زائل میشه، کارهای بیخودم میکنی، حرفای نادرست هم میزنی، خب بعد این تبدیل بشه به این که هر روز هم باید بخوریش، تو هم معتاد بکنیش، الکل این جوریه دیگه. طرف این رفته توی سوپرمارکت توی کشور غربی، طرف ما شما ماهیان اگه طرف بخواد بره توی این فروشگاهی جانبازانی جایی، خب میره چیز میزایی میخره و اینا، مثلا با اون پول شهریه اگه برسه، بعد چی برمیداره؟ یا حالا مثلا اون کسی که پولدار باشه چند تا دلستر و اینا هم برمیداره، اون میبینی چند تا باکس ویسکی حتما برمیداره، این میبینی هیچی برنداره اینا رو برمیداره. چرا؟ چون جزئی از زیستشه نمیتونه نخوره. تو چه دیونه این پول چرا خرجه؟ این میگونه دقیق گوشت بخور، لبنیات بخور، این همه پول بی خود داری میدی. ببین شما عقلاییان چی داری میگی؟ شما بر اساس بنا عقلایی تمام ولی نیا کنید اگه بنا عقلایی دست بخوره، عرف به شدت مقابل این بنا هسته، یه وقت از عرف ابهام داره، سسته. قضاوت ما اینه که این رفتار عقلایی نیست، ولی اینجا ما به سادگی میتونیم مسئله حل کنیم. چی میگیم؟
دلیل خاص داریم،
میگیم آقا جون شریعت میگه این منفعت حلال نیست،
ولی عرف میگه مشکل نداره،
ولی عرف اون جامعه میگه نه منفعت حلال. آقا تا الان به چه حقی رفتید دوتا باکس بزرگ ویسکی رو برداشتید تو مغازه این بابا دزدیدی؟ جریمت هم میکنه میگیرد پدردن در میاره.
سنوشی یه حد وسطی رو گرفت، مثلا یه قدر متعقل
که عقل سلیم. خب نگاه کنین ما عقل سلیم همون فطرت الله التي فطر الناس علیها، آخرش هم شریعت مطابق با چیه؟ همون عقل سلیم فطرت. ما داریم ارجاع، شریعت میگه من که کاری نمی کنم، من دارم فقط شما رو به حنیفیت سهلت سمهم میرسونم. یعنی چی؟ یعنی همون هویت پاک فطرت الهی. اما که همون هویت عقلاییه، بناعات عقلایی تا سیره عقلاییه، بین بناعات و سیره هم فاصله هست دیگه دوستان، میدونی بناعات میشه زیربناها، سیره میشه چی؟ زیست عقلایی که من ناشی شده از اون بنا، بنا میشه اون زیرساختا، مبنایی که شما قرار میدی میشه زیرساختت، بعدش میای بر مبنای اون چی درست میکنی؟ یه زیست درست میکنی، اونم عقلاییه. اما نکته اینه که آدمیزاد توی زیست خودش هوا و هوس مانع از این میشه که عقلش فرمان بده و وارد زیست جاهلانه میشه. لذا ما میگیم جاهلیت، اساسا عنوان جاهلیت میدیم به همین آن، هر آنچه که از توحید فاصله بگیره، به هر آنچه که از عبودیت الهی فاصله بگیره، چون آدم دیونه است اون کسی که اون کار داره میکنه، آدم عاقل که نمیره این کارها رو بکنه، چون هوس اومده وسط مانع شده، عقل تو گرفتار کرده، جاهلیت اومده تبدیل شده به یک زندگی. این درسته،
اما عقل نیست.
اما درسته عقل نیست، رفتار هوسه، جهله. جهل معنی علم در مقابل علم نیست دیگه، جهل در مقابل چیه؟
عقل.
جهل در مقابل عقل، میدونستین دیگه تو تعابیر دینی. خب سوال اینه، قبلا گفته بودم
اما الان فهمیدم،
آها. اما شما دوستان موقع استنباط حکم شرعی باید تو جامعه علمی تفاهم ایجاد بکنی. شاید شما معتقد بشه این بنا عقل، این بنا و سیره عقلاییه، ولی جامعه آمادگی پذیرش اینو نداشته باشن. اگه تو جامعه علمی خود شما یعنی جامعه مسلمی پذیرفته شده بود، سادگی میتونیم بگیم آقا این بنا بنا عقلایی، رفتار خلاف اینم رفتار غیر عقلاییه. کافیه که بناعات عقلایی، بعضی از بناعات عقلایی زیر سوال بره تو جامعه شما، توسط چی؟ توسط عرف عقلایی جامعتون، نه توسط عرف متشرعه. یعنی عقلای جامعه شما بپذیرن این آدامس توف کرده فرگوسن رو به عنوان یک پدیده ارزنده مالی دیگه با این نمیتونی به جنگش بری. و نمیتونه این تعیین کننده مبدع شما باشه تو حکم شرعی. باید ادله دیگه ای رو بیاری، مثلا ادله ای که نشون بده که آقا شما این جنس مالیت درست کردنا رو به رسمیت نمیشناسید.
شما اونجا که اختلاف بیفته چی؟ یعنی من طبق فرهنگ و زیست خودم گفتم این مالیت نداره، ولی خب اون فروشنده اما میگه این مالیت داشته که برداشت. اینجا طبق مبنای اون
بسیاری رو ما چقدر محترم بشماریم اون طرف مقابلمونو؟
محترم از حیث چی؟ این شهروند حساب بشه تو اون زیست ما؟
شما محترم نه، هم شهروند هم تو قرار داده شما بعضی وقتا میشه شهروند تو و تو محترم میشماری اونو با اعتقاداتش برای تو احترام داره. هرچند که یو تل جزیت عن ید مهم ساغرون، یعنی شهروند درجه دوه، خب تأخیرش هم میکنی اما نه اینقدر تأخیر بخوای بکنی که زیست محترمانه اونو توی جامعه اسلامی زیر سوال ببری. یه وقت اصلا احترامی براش قائل نیستی، بت پرسته، یا مسلمون میشی چی یا میکشیمه. درسته؟ این اصلا کلا اجازه ای نداره برای ابراز کردن. حالا سوال اینه که توی اون زیستی که این آدم داره که خوک توش نجس نیست، حرام هم نیست، خوکی هم داره، دارن خرید و فروش میکنن بین هم دیگه، شرابی دارن خرید و فروش میکنن، شما حق داری بری خیک شراب و اینو چاقو بندازی پاره کنی بریزی بیرون؟ چی گفتیم خوندین تو مکاسب محرمه اینا رو دیگه چیه؟
زامنیم دیگه، چون برای خودش مالیت دوست،
چون تحت حاکمیت شماست. یه وقت هستش که کشوری که باش قرارداد دارید، قرارداد سوری، یعنی شما محترم میشماری مالمون رو، ولی یه وقت هست کشوری که نه با کافر حربیه، شما در حال جنگی باهاش، هیچ اون هر چقدر از مال اون هم نابود کردیم ضامن نیستیم، مگر اینکه ضمانت هایی پدید بیاد از جنس اخلاقی. خب وگرنه احترام قانونی نداره مالمون فرد. چون اصلا کلا تو به چه حقی اصلا اومدی توی سرزمین فلسطین داری زندگی میکنی؟ مالت حلاله، شما جونت هم حلاله، حربی در حال جنگی با ما، ول کنی تمام ول کنی. درسته؟ پس بنابراین فردی که داره الان تعامل میکنه با مالی که ما اون برش مالیت قائل نیستیم، اقلاییان حتی اون براش مالیت عائل اقلاییه، اگر که تعامل دوباره این برمیگرده به قواعد تعاملات اجتماعی ما، یا اون فرد داخل جامعه ماست حرمت براش قائلیم، یا اون فرد خارج از جامعه ماست باز هم حرمت قائلیم، یا خارج از جامعه ماست براش حرمت قائل نیستیم، یا داخل جامعه ماست باز هم حرمت قائل نیستیم. همه این چهار تا حالت هست. اون جایی که حرمت نداره، حرمت نداره، مالیت یعنی اون مالیت پیش خودش معتبر، پیش ما معتبر نیست و ما هیچ مالیتی براش قائل نیستیم.
تو کافر حربی فقط
چه کافر حربی چه کسی، چه هر کسی که اینجا بخواد از اون چارچوب قواعد قانونی ما خارج بشه، میگیم باید متستر به خمر باشه اون فرد مسیحی و یهودی اگه میخوادم خرید فروش بکنم. آه دیگه، یعنی اگه بیاد برای تو حکومت اسلامی نره بیاد بار بزنه و خرید فروش بیرونی بکنه، پدرش در میاره. شما میگه بالاخره مهم نیستش که بازار داره خرید فروش میشه بی سر صدا، میگه باید بی سر جلو چش من نباید باشی، شاید مثلا چشتو تیز بکنی ببینی، یا میگه اشکال نداره چشمو تیز کردم دیدم، ولی مهم نیست برای من، حساسیت برانگیز نیست، این خودش داره خرید فروش میکنه. ولی الان میدونید به همین بهانه یهودی ها و مسیحی ها یه سری محله تو خود همین ایران خودمون رو انداختن، شروع کردن به فروش
اصفهان
مشروبات الکلی. اصفهان فقط نبوده، مشهد هم بوده، تهران هم بوده، عمدتا مشروب فروش ها یهودی بودن و مسیحی. و مشتری ها کی هم؟
مسلمان.
اما مسلمان
توضیح مشهد هم که
کاشم اینجا نیست، همین الانش تو بغداد شما شارع ابو نواس پر از مشروب فروشی.
علنی؟
بله علنی.
برگردم
نه فقط این نیست، کابره هم دارم
زامر مطلب
تو بغداد. خب چی داره میفروشه؟ یهودی؟ یهودی مسیحی اون حداقل این ادعا شما میگه یه بعض وقتا میگه مغازه مال یهودی مسیحیه ولی فروشنده مسلمانه شیعه هم هست مثلا. ولی نکته اینه این حرمت اصلا الان فردا یه عده این بر بچه های حزب الله رفتن زدن این مغازه رو کلن شیشه و میشه مشروب و پشروب چیکار کردن پایین آوردن. چه اتفاق میفته؟ ها؟ زامن نیست.
علنیه
که خیلی دوستا خونه دیگه الان فهمید. علنیه. شما همین الان
توی اونجا قانون نیست یعنی همینه؟
قانونش نباشه.
قانون اونجا رفت.
نه قانون نباشه. اون سرزمین اسلامیه. دقیقاً همین حکم داره ترکیه. محترم نیست. یه نفر اگه رفت زد شیشه میشه مشروب خوری رو زد از نظر قانون ما ها یا اختص رفت الان تو ترکیه زد اون مشروبار داغون که خود ترکیه میاد میگیردش میگه پولو بده اون هیچی دیگه باید بره بده دیگه همین مثل همینه شما الان بلنشی بری توی یه کشور مثل شما تو اسرائیل خب یواشکی بتونی بری بزنی بسیری انبالش و مفت چنگ اگه تونستی در ببری در بردی نمت گرم ولی اگه نتونستی در ببری اون میگیرده دیگه ما چیکار کنیم؟
قانون عراق چیه؟
قانون ظاهریش اینه که اشکال داره ولی آره جمهوری اسلامیه به حساب خودش.
مثلا هر اتفاق تو فرانسه افتاد بچه کار کنیم مثلا
نه اونجا حق نداریم اونجا حق مداخله چون شما وارد معاهده صلح شدید و اون محترمه توی اون کشور. چرا تو جهان اسلام میتونی اونجا نمیتونی؟ چون اینجا اصلا نامحترم خودش اذعان داره که نامحترمه. پس نیا کنید عرف اقلایی تعیین کننده نهایی نیست ولی شما تو تعامل با بقیه فرهنگ ها باید ببینید اون مناسبت حقوقی چیه تا بتونی اون عرف اقلایی اونو مرده اون عرف ببخشید غیر اقلایی اونو که به زعم خودش اقلاییه معتبر بشماری یا نشماری. خب پس بنابراین الا انتی به نفسه بناهن علا صدق المال علا المنفعه که آیا مال صدق میکنه رو منفعه یا صدق نمیکنه و لذا
سبا باشه عمل هوری که اول مثلا به یه بحث میشه منفعه حساب میشه
عمل هور منفعت داره دیگه
کارش دیگه
ولی منفعت نیا کنین عمل هور احترام داره هور منفعت داره. مثلا آقا شما همین الان یک آدم آزادی رو بگیرید ببرید کجا حبسش بکنید به مدت 10 روز این آقا بعد میرفت سر کار میکرد درسته؟ منفعت این روزانه چقدره؟ حساب کنم بعد بهش میگم آقا منفعت اینو حبس کردی منفعت شما اگه عبدو حبس میکرد چه اتفاق میفتن؟ یه کارگر رو میفرستادم سر کار روزی اینقدر تومن درآمد دارم از این پول اینو بده ولی آدم حر رو حبس کرد آیا ضامن منافع این آدم حر هست یا نیست؟
ها؟
شما قبلا اینو خوندین حر منفعت داره یا نداره؟
نداره
حر منفعت نداره زمان منفعتی نداره اصلا. چرا؟ چون این حر اگه بیرون بود و کار میکرد پول در میآورد کار که نکرده حالا شما میگه خسارتایی به من زده اون یه بحث دیگه است اون یه بحث دیگه است اساساً توی بحث مالی دیگه وارد نمیشن توی بحث مالی عبد تکلیفش معلومه مثل گوسفند که تکلیفش معلومه مثل گاو که تکلیفش معلومه مثل اسب که تکلیفش معلومه فرق کن یکی شکتور داره
خب
نه بیا کنید بنده خدای عبد رو بذار کنار من مالک عبدم خب این عبده میرفته کار میکرده منفعت واضحی داشته روزانه برای من مثل شکتوری که کرایش میدادم
گوستا هر مثلا طرف فرض همین مثلا راده تاکسی بود
طرف کار
یه هفته مثلا شما ویروس دل بعدش که گرفت
من اصلا این توی باب دیگه میاد نمیاد منافع هر من اصلا هر منفعتی نداره شما اینجا میگید آقا خسارت هایی که من دیدم شما منو زندان کردی خسارت متعدده یه معامله سنگین من میخواستم بکنم معامله رو نکردم و واقعا هم قصد داشتم پای معامله بودم اون منتظر من بود و این که تو منو حبس کردی یه همچه خسارتی من کردم کالا رو اون موقع میخواستم بفروشم نفروختم الان قیمت اومده پایین ضامن این خسارتی که به این آقا خورده هستی یا نه؟ هستی خسارتی که شما میخوره بهتون یه بحث دیگه است. خب ولی از جنس منفعت نیست. بلذا بخونید بله زام
رضایی از ارسمانن فلبی و صداقت به نکاح خلافن به الوسیله و نفی الزمان محتجم به ان الخراج به زمان کماف نبوی مرسل رضا قرار داده شده براش در بی سمنی و صداقی در نکاح
میتونه منفعت بیاد سمن بی باشه؟ میگه اشکال نداره صداقه نکاح باشه؟ اشکال نداره خلافا للوسیله وسیله چیه؟ آره. چون بحث سری چی بود؟ بله ظاهر معتقد من از سرائر
اتفاق میگه
خب
نمیگه خلاف
بله
این تو وسیله میگه بنا رو برمون نمیذاره درسته؟
بله
فنفی الزمان محتجم به عدل خراج به زمان کمافل نمیدی
خب از کجا میگن نه زمان نداره یعنی اون قائلین به عدم و زمان مستندشون چیه؟ چیه این؟ الخراجو به زمان الخراجو به زمان چیه تا حالا شنیدین؟ دوباره رسیدیم به چیم؟ به نبوی مرسل ای وای از این نبوی های مرسل خب اول حالا فعلا ببینیم معناش چیه الخراج به زمان یعنی چی
خراج هم مثلا میوه‌ای که از درخت میاد بیرون یعنی محصولی که میده از اون عین مثلا
خب
اون میگیم از این خارج شده دیگه یعنی میوه از درخت میوه یه چیزه خود درخت یه چیزه من میخوام برم باغ و اجاره بکنم درخت اجاره کردنش یه چیزه میوهش یه چیز دیگه است
خب خب بگیم به زمان یعنی چی؟ معنا کنیم خراج رو معنا کردیم الخراج رو به زمان
همون داستان رو درخته هست که تو خونه این بند خدا هست همون نوی مرسل
مگه نخوندیم این متن رو آها نخوندیم
یعنی هر کس که منفعتی از این کالا بهش برسه ضمانت هم برش میده
برعکس خوب گفتیم برعکسشو گفتیم چون اگه این باشه که مشکل ما حل نمیشه باید الان بگه الخراج به زمان یعنی زمان تعیین کننده یه چیه؟ خراجه خب یعنی زمان در برابر چیه؟ خراج در برابر زمانه زمان بود اگه زمان بود خب خراج هم مقابل اون
در برابر اونه که زمان آوره
آها یعنی شما من آقا در مقابل زمانتی که پدید میاد برام اون خراج رو میتونم برای خودم بردارم مگه میشه؟ آره دیگه میشه نشده روشنه؟
در مقابل اون خراجی که برام میاد
در مقابل اون زمانتی که من دارم خراجم حقم
خراج حقی کیه؟
کسی که زمان برش
خراج به معنی فایده اینجا شما بگیرید فایده مال کیه؟
کسی که
زامنه هر کی زامن شد فایده مال اونه زامن کیه الان اینجا توی این عقد فاسد؟ آفرین من ضامنم دیگه اگه مال نابود میشد کی باید جواب میداد؟ من باید جواب میدادم تو اجاره چی؟ من خونه رو از شما اجاره کردم استعفا هم کردم از اجارش خونه نابود شد از بین رفت از مالک رفته. اگه مگه من تفرید کرده باشم، افراد کرده باشم، افراد تفرید کرده باشم،
میشه امانی یا دمانی میشه.
آره، اما من خونه رو شما خریدم، تو خونه نشستم، یه دفعه یه بلای سر خونه اومد، خونه ریخت یک دیوارش کامل، کی زامنه؟ به خاطر افراد تفرید منم نبوده. زامن کیه؟
خود مالک.
کو مالک اولی یا دومی؟ مالک عقد فاسد یا مالک عقد صحیح؟ اجاره نیست، عقد فاسد ما خوندیم. من خونم رو به شما فروختم، اصلا من ماشین رو به شما فروختم، خوبه؟ بهتر از این، ماشین رو فروختم به شما، شما یه پولی دادید به من، عقد فاسد بود، پول برگردوندن، ماشین شما من برگردوندن، اما چه ماشینی برگردوندی؟ چی بوده؟ یه بابایی اومده شما گوشه خیابون پارک کردین، همچین زده به این بغل تا اون بغلش، در و دیوار و کاپوت و ماپوت همه رو یکی کرده. کی باید آمنه؟ شما که میگی ما من افراد تفرید نکردم، من واقعا اینجا گذاشته بودم، کی باید الان پول شده؟ اگر اجاره من داده بودم به ایشون، ضمانت نداشت. ضامن کی بود؟ مالک اول بود، مالک حقیقی بود. اما الان که من فروختم، کی ضامنه؟ آها، پس فهمیدین الان مشکل چی شد؟ یه طرف ما مسئله این بود که آقا جون من تیب نفس ندارم، من به شما دادم، مفتی مجانی خب اون ماشینامو دادم به شما، 4 روز 5 روز استفاده کردی، یه ما استفاده کردی، تیب نفس ندارم، پولمو بده، پول این 5 روزی که مصرف کردی رو بده. یه وقت دیگه میگه نه، نگاه کن ضامن ببین کیه، چون معیار رو نبر روی ملک و مالکیت، معیار رو ببر روی ضمانت، یعنی اون چیزی که محور تعیین کننده است برای مالکیت منفعت، محور ملکیت منفعت چیه؟ ملکیت عینه یا زمان عینه؟
زمان.
این میگه زمان عینه، نه ملکیت عینه.
چرا آشان این رو اینجور میکنه که دمه مثلا چیز رو ببینه اون کسی که احتمال داره ضرر بکنه مثلا؟
حالا دیگه میگه یا کن،
خب چون اون ورش قابل فرض آشان این مالک به ضرر بکنه.
من الان میخوام قاعده رو بود، من الان میخوام دفاع کنم از این قاعده، الان میگیم نبوی شریف، الان باز باید بیان نبوی دفاع کنم. کجا رفت آیه؟
رفت مهمودش
آیه ابراهیمی نیستش که بیاد دفاع کنن نبوی. خب شما دفاع کنین حداقل محور ملکیت رو، من فقط فعلا دارم توضیح میدم، محور ملکیت رو میگه چیه؟
زمان.
عرفاً واقعا شما محور ملکیت زمان میدونی یا ملکیت محور، ببخشید محور ملکیت منفعت زمان میدونی یا ملکیت عین میدونی؟ تبادر اولیه ما ملکیت عینه، ولی همین الان که براتون توضیح دادم حستون چی شد؟ دقت نداشتین، چون ملکیت رو میشناختین. زمان ها. شما تصور بکنید زمان همیشه تو با ملکه، بعضی وقتا زمان از ملک چی میشه؟ یعنی ضامن غیر مالکه، اون جایی که ضامن غیر مالکه منفعتم چی؟ تابه. حالا شما یه حرف دیگه میزنیم، یا عین مقصوبه چی؟ ایشون اولین استدلالش عین مقصوبه بود، میگفت منفعت مقصوبه از غصب کردی، مالک نبودی رفتی، عین مقصوبه رو فرض کنیم من اومدم ماشین شما رو دزدیدم، رفتم 2 ماه هم دستم بوده باش کار کردم اصلا، یا کار نکردم،
واسه منفعت
استفاده کردم، استفاده منفعت مگه نکردم؟ خب چون مال منو که دزدیدی به من ندن، استفاده منفعت هم کردی، پول منو باید بدی. آها، یا محور نگاه کنید توی اینا در مقابل این چی قرار میگیره؟ آها، منفعت مال مقصوبه.
چرا مقصوبه رو کشیه؟
چون تو مال مقصوبه کی زامنه؟
ها، اون که قصد کردی ید عدوانی داشته،
ید عدوانیه، ید عدوانی زامنه دیگه، درسته؟ این ید امانیه. پس شما 3 ید داری اساسا، اصلا این بحثا رو بریم کن، زمان و اینا رو بیا سراغ این بحث زبانه دیگه. اول به من بگو ید امانیه، ید عدوانیه، خب، یا ید سوم. ید سوم چیه؟ ید در این مقصود در چیه؟ عقد فاسده. ید عقد فاسد نمیتونه، از یک جهت شبیه ید امانیه، درسته؟ چرا؟ چون من به زور نگرفتم، خودش داده.
جهت امانیت فاسد قرار داد میشه گفت انگار
ناراضی ید امانیه، چون انتی به نفسه بوده،
اولش
تسلیم به ملک انتی به نفسه. ید ادوانیه چرا؟ چون زمان برمیگرده به روی مشتری رفته. پس از دو جهت این بر رو نگاه کنی، اون طرف نگاه کنی، نبوی چی داره میگه. حالا انشاءالله جلسه بعد حاجه های حسینی به شما توضیح میدن. چرا؟ سه شنبه که فردا بشه که ما نیستیم، چهار شنبه و شنبه که تعطیله، یک شنبه هم که تعطیله، دو شنبه آها دو شنبه با خودمونی دو شنبه خودم توضیح میدم. فردا حسینی شاید باشن، نمیدونم، الان با اونشون باید هماهنگ کنم. من نیستم بریم و صلی اللہ علی محمد و آله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. یعنی قاعده این صورت بود چون منفعت داره زمان براش میاد، یا چون زمان داره منفعت
داره؟ نه زمان تعیین کننده منفعت. هر کی ضامن منفعت هم مال اونه.
اول منفعت بهش میرسه که بعد چون منفعت بشه ضامن میشه.
خب نه الان شما این بنده خدا منفعت هم بهش نرسه ضامن. فرض بکن من الان اومدم منفعتم به من ندادی، شما قاعده رو قبول نکردی، گفتی آقا من منفعت مصطفی من باید چیکار بکنم؟ پس بدم به شما. خب ثمن المثل اون منفعت رو بدم. ولی در این حال من در مقابل این ضامنم. چرا؟ چون تصرف مالکانه میخواستم بکنم، من فکر میکنم مال خودمه.
مثلا شما هر
یده من یده امانیه مگه؟
آخه شما میتونستید منفعت استفاده کنید دیگه.
باشه، شما همه ذهنتون داره میره سمت منفعت. زر زمان چی؟
زمان محصل
هم. نه زمان محصل نیست، زمان یه پس جداست، موازیه.
موازی. من وقتی الان علت معلول من نیست.
نه این این آها ادعای این روایت رو میگی؟ ادعای این روایت اینه که نه زمان علت برای منفعت، نه منفعت علت برای زمان.
بدیهیه که علت
اینه. از کجا داری میگی؟ زمان رو عینه. میگه هر آن کس که زمان عین رو دارد منفعت مالک منفعت است. چه ربطی بین مالکیت و منفعت وجود داره به زمان عین؟ زمان عین رو میشه فهمید که چه ربطی داره، چون زمان منفعت نیست. کسی که ضامن، کسی ضامن یه چیزیه، مالک اونم هست. الان بحث سر این نیست، بحث سر اینه کسی که ضامن یه چیزیه مالک منفعتشه، نه خود اون پدیده. ما ضامن یه ضامن عین داریم، یه مالک عین داریم، یه مالک منفعت داریم. الان دعوا سر ارتباط بین مالک منفعت و ضامن عین. هرچون یه سر و دیگه هم بفرستیم.